رهبری کسب و کار یعنی توان بیرون کشیدن موفقیت‌های خارق‌العاده از آدم‌های معمولی. برایان تریسی. فصل پنجم. سواری در صندلی جلو. رهبری کسب و کار. پیشرفت بدون پسرفت. تا حالا لاس وگاس رفتید؟ فکر می‌کنم اولین سفر به لاس وگاس برای همه یک جور باشه. هواپیما شروع می‌کنه به فرود و شما با انتظار دیدن چراغ‌های نئونی، ساختمان‌های عجیب و آدم‌هایی که از در و دیوار سیرک آویزون شدن از پنجره بیرون رو نگاه می‌کنید. در عوض چیزی نمی‌بینید به جز کیلومترها ردیف خونه که همه سایه قهوه‌ای و استخری به رنگ آبی کریستالی دارند و ناگهان متوجه قضیه‌ای می‌شید. اینجا مردم زندگی می‌کنند. در سفر اخیرم وقتی هواپیما برای فرود نهایی در فرودگاه آماده می‌شد، داشتم دیدگاه جدیدی در مورد اون هزار خونه پیدا می‌کردم. به این شهر اومده بودم تا با مدیر عامل یک شرکت مولتی میلیاردی یک نهار کاری داشته باشم. این شرکت شهرهایی رو می‌ساخت مثل همین شهری که از آسمان‌ها به نظر می‌آمد. مدتی بود منتظر ملاقات با این شخص بودم، چون تا جایی که به من مربوط می شد سوپرستاری موفق بود. در زمان دیدار ما شرکتش بیش از 16,000 کارمند داشت و با سرعتی نفسگیر داشت رشد می کرد. روزی 200 خانه می ساختند. می تونید حتی تصورش رو بکنید؟ سعی کنید برای لحظه پیشرفت یکی از خونه های بزرگی رو در نظر بگیرید که در حومه شهر قرار داشتند. محله زیبا که پر از بن‌بسته و سقف‌های رنگیشون تا بی‌نهایت رفتند. تونستید در ذهنتون مجسم کنید؟ حالا تصور کنید که فقط در 24 ساعت این محله ساخته میشه. انگار یک ارتش کوچک هر روز برای انجام این کار بسیج میشه. وقتی مدیر عامل نهار سفارش داد، سعی کردم بفهمم مدیریت چنین رشدی چجوری ممکنه. چند متغیر رو در ذهنم مرور کردم. آدم‌هایی که باید مدیریت بشن، نقشه برداری و جواز ساخت، پیچیدگی‌های زمان مقرر شده و سرمایه عظیمی که احتیاجه. دیگه نمی‌خواد از مسائل، مشکلات و مسئولیت‌های ساخت و سازهای جدید بگم. وقتی در مورد چیزهایی فکر می‌کردم که برای حفظ یک شرکت با چنین سرعتی احتیاج بود، سرگیجه گرفتم. خیلی مسائل ممکن بود اشتباه از آب در بیان. محدودیت‌های زیادی ممکن بود وجود داشته باشه. با این حال وقتی این قضیه رو با این سوپر استار ساخت و ساز در میان گذاشتم، انگار تعجب نکرد. حتی براش مهم هم نبود. از نظرش فقط یک عامل میتونست رشد شرکتش رو محدود کنه. خودش. گفت تنها عامل محدود کننده رشد و پتانسیل شرکت جاه طلبی مالکشه. من محدودیت هستم. بازار موقعیت و همه چیز آنجاست. من هستم که باید سرعت رو تنظیم کنم، موانع رو بردارم، منابع گیر بیارم و مذاکراتی کنم تا شرکت سریعتر رشد کنه. ادامه داد: به عنوان مدیر عامل، مهمترین عاملی که باید مدیریت کنم خودم هستم. اگه این کار رو درست انجام بدم، همه چیز سر جاش قرار میگیره. بذارید منظورش رو واضح‌تر بگم. قرار گرفتن همه چیز سر جای خودش. این کار برای این آدم یعنی درآمد 1 میلیارد دلاری در سال. این مکالمه ساده نظرم رو برای همیشه در مورد لاس وگاس و چگونگی در نظر گرفتن خودم به عنوان رهبر کسب و کار عوض کرد. هر وقت هواپیما در ارتفاع کمی از فرودگاه لاس وگاس قرار میگیره، از پنجره نگاهی میندازم به بیرون و اون شهر نامنظم رو میبینم. این شهر دیگه برام دریای بیمفهومی از خانه‌های به رنگ بیابان نیست، نمایش جاه‌طلبی‌های یک مدیره. و به خودم یادآوری میکنم به عنوان یک رهبر کسب و کار تنها عامل محدودیت هستم. تنگنا یا محدودیت رشد هر سازمانی رهبر آن است. انجام دادن کاری که اون مدیر عامل برای شرکتی در اون ابعاد انجام میداد نیازمند رهبری جدی است. ولی چیزی که در مورد سازمانش و محدودیت‌هاش گفت فقط برای شرکت‌های میلیارد دلاری صادق نیست. در مورد هر شرکتی صدق می‌کنه، از جمله شرکت خود شما. این قضیه در هر دوره‌ای هست، هیچ استثنایی نداره. توانایی مدیریتتون بیشترین محدودیت در مسیر رسیدن به خواسته های تجاریتونه. این همون مهارتیه که مشخص میکنه آیا میتونید این قطار وحشت رو به یک موشک به مقصد ماه تبدیل کنید یا نه. این فصل به اون موارد اساسی میپردازه که احتیاج دارید تا مطمئن بشید محدودیتتون سقف آسمانه، نه توانایی رهبریتون در کسب و کار. این اشتباهتان است. کارهای شرکتتون خوب پیش میره؟ فروش بالا و هیجان بالاتره؟ به بازارتون مسلط شدید و بقیه رو آشفته و گیج کردید؟ پس دوست مدیر من، برو جلو و یک لحظه به خودت تبریک بگو و جشن مختصری بگیر. حداقل الان به نظر میرسه که در کنار زدن محدودیت‌هات موفق بودی و به عنوان مدیر اولین اعتبار رو برای خودت به دست آوردی. احساس خوبی داری؟ خوبه. حالا بیخیال شو. بله، چون همون جور که وقتی اوضاع خوب جلو میره باید شما رو مسئولش دونست. اگه مشکلی هم پیش بیاد تقصیر شما خواهد بود، فقط تقصیر شما. شما در نهایت به عنوان رهبر کسب و کار 100% مسئول همه چیز هستید. وقتتان را صرف سرزنش کردن نکنید. وقتی یک محصول به دلیل قطعه شکسته ای از دور خارج میشه، تقصیر اون کسی نیست که به جای کنترل کیفیت داشته اسمس میداده. تقصیر شماست. وقتی در اون طرف مملکت با یکی از مشتری ها در مغازه بد رفتاری میشه، نباید مأمور خدمات مشتری رو به خاطر رفتار بد سرزنش کنید. باید خودتون رو سرزنش کنید. کاملا خودتون رو سرزنش کنید. همه چیز تقصیر شماست. بالاخره وقتی شرکت به مشکل برمیخوره چه کار میکنند؟ مدیرعامل رو اخراج میکنند. وقتی یک تیم شروع میکنه به باخت چی؟ سرمربی رو اخراج میکنند. وقتی اوضاع یک کشور خوب نیست میخوان رئیس جمهور رو از دور خارج کنند. مطمئنن وقتی کشتیتون به مقصد برسه قراره چیز بزرگی برنده بشید. ولی اگه کشتی غرق شد چی؟ شما هم با اون غرق میشید کاپیتان. حساب و کتاب اشتباه. با توجه به اینکه میدونید همه چیز به شما ربط داره، فقط یک سوال میمونه که باید همین الان از خودتون بپرسید. مدیریت من چگونه است؟ اجازه بدید جوابتون رو حدس بزنم. دارن، باید بگم نسبتاً خوبه. درسته؟ جوابتون این بود؟ فکر میکنید حداقل بالاتر از متوسط هستید یا شاید هم بهتر؟ مطمئنید؟ مطالعات دائمی نشون میده که اغلب خودمون رو بهتر از چیزی تصور میکنیم که هستیم. پزشک ها، خلبان ها، معلم ها اغلب آدم های حرفه‌ای فکر میکنن بهتر از متوسط هستن. مدیرا هم فرقی ندارن. در واقع 75% کسایی که مدیر هستن فکر میکنن بین 10% برتر حوزه‌شون قرار دارن. مشکلی در این قضیه میبینید؟ حساب و کتاب ها نمیخونه. همه ی ما که نمیتونیم بین 10% برتر باشیم. و برای اینکه قضیه رو بدتر کنم باید بگم شما هنوز حتی با خوندن این کتاب مثل اغلب مردم با خودتون میگید این در مورد من نیست، من واقعا بین 10% برترم. به من اعتماد کنید. همه ی ما احتیاج داریم نگاهی به مهارت های مدیریتیمون بندازیم. وقتی برای اولین بار این آمار رو شنیدم همین فکری رو کردم که شما کردید. دارن فقط در مورد بقیه صحبت میکنن. در واقع حتی برای اثبات این موضوع به خودم کل تیمم رو بردم به یک سمینار مدیریتی. ما سال خوبی داشتیم و نسبتاً حس میکردیم عمل کردمون خوب بوده. میخواستم هم در آن واحد همه چیز رو بسنجم و هم به تیم پاداش بدم و هرچند اون موقع به این موضوع اعتراف نمیکردم میخواستم از خودم ستایش کرده باشم. ولی بدون توجه به انگیزه کار هممون در یک بعد از ظهر جمعه سوار اتوبوس مسافرتی 40 نفره شدیم و برای 2 روز فراغت رفتیم به مرکز کنفرانس دلانگیزی در سانتا باربارا. استاد سمینار به عنوان بخشی از کار روز اول یک تمرین چند گزینه‌ای و انشای کوتاهی داد و هدفش این بود که نگاه 360 درجه‌ای داشته باشیم به تک تک اعضای تیم از جمله من. به ما 1 ساعت وقت داد. موسیقی پخش کرد و هر کدوممون نشستیم و به صورت ناشناس نکاتی نوشتیم در مورد نقاط قوت، ضعف و شخصیت هم. وای، من واقعا این کار رو کردم. من صاف رفتم سراغ این تمرین و حواسم بود که عناصری رو در مورد نقاط قوت و ضعف اعضای تیمم بگم که قبلا نگفته بودم. در ضمن منتظر دریافت چند تعریف تحسین برانگیز در مورد مدیریت عالیم بودم. در آخر اون ساعت استاد سمینار موسیقی رو قطع کرد، بازخوردها رو گرفت و هر کدوم از جوابها رو به مسئول مربوطه داد و گذاشت به صورت شخصی نظرها رو بخونیم و بررسیشون کنیم. قرار بود یک ساعت بعد دربارش بحث کنیم. گوشه دنج و کوچکی کنار پنجره پیدا کردم که نمای صخره و دریا داشت و نشستم تا خودم رو غرق خودپرستی کنم. وای پسر، وقتی اولین جوابهای کاملا موافقم و کاملا مخالفم رو خوندم، میتونستم حس کنم صورتم داره داغ میشه و دستام عرق میکنه. جوری که اعضای تیم من رو میدیدن مثل چیزی نبود که خودم تصور میکردم. هیچ شباهتی نداشت، هیچ شباهتی. خودم رو آدم منظم و شفافی میدونستم، در حالی که اونا من رو مرموز و تنگ نظر میدیدن. خودم رو شخصی الهام بخش و مشوق میدیدم، ولی اونا فکر میکردن بیوقارم و لافزن. کمی سرعت دادم و هر دیدگاه رو سریع بررسی کردم و دنبال دیدگاهی گشتم که تایید کنه من اون مدیری هستم که فکرشو میکردم. اون چند تا جواب اولیه شانسی بودن و بخشهایی هم وجود داشت که از من تعریف میکردن، ولی با ورق زدن هر صفحه فهمیدم گریزی از واقعیت نیست. من اون مدیری نبودم که فکرشو میکردم. مبهوت مانده بودم. اول احساس میکردم به من خیانت شده و نتایج رو درست نمیدونستم، ولی هیچ راه فراری نبود. واقعیتی بود که قبلا نمیخواستم ببینم. در این لحظاتی که از خودمون درباره نوع مدیریتمون میپرسیم و نحوه مدیریت واقعیمون خودش رو نشون میده. کاغذها رو گذاشتم زمین و از پنجره به بیرون خیره شدم. به امواجی نگاه کردم که با ریتم خاصی به ساحل میرسیدن. برای چند لحظه قبل از اون که برگردیم به گروه، اونجا نشستم و میدونستم دو انتخاب دارم. میتونستم دیدگاه ها رو بی‌معنی تصور کنم و اونطور فکر کنم که قبلا فکر میکردم و اینجوری غرورم رو حفظ کنم، یا جدی بگیرم و بخوام بهتر بشم. اعتراف میکنم وسوسه شده بودم گزینه اول رو انتخاب کنم. من و غرورم خیلی وقت بود با هم دوست بودیم و درست نبود بندازمش زیر چرخهای اتوبوس، ولی بعد متوجه واقعیت شدم. من هم در دام مشابهی افتاده بودم که بقیه میافتن. فکر میکردم از چیزی که واقعا بودم بهتر هستم. متوجه شدم تنها راه حل اینه که دیگه اون طرز فکر رو ادامه ندم و فقط بهتر بشم. مال پدرت که نیست. تصمیمی که اون روز با اون روبرو شدم همونیه که الان شما با اون مواجهید. واقعیت اینه که همه ما میتونیم توانایی رهبریمون رو بهتر کنیم. مسئله اینه که رهبری کسب و کار تغییر کرده. برای مدتی طولانی رهبری کسب و کار ایده ای ایستا بود. عصر صنعت یادمون داد که سازمان‌ها واحدهای مالی یا ماشین‌هایی برای تولید پول هستند. اون روزها اولویت مدیرها توسعه ساختاری، تنظیم کنترل‌ها و افزایش هرچه کارآمدتر سرمایه بود تا بخش‌هایی از شرکت از جمله آدم‌ها و ماشین‌ها رو ارتقا بدن. این کار رو هرم‌های انسانی به صورت سلسله مراتبی انجام می‌دادن و محدوده کارهای نسبتاً کم رو به وسیله راهنمایی‌های مشخص جلو می‌بردن. شغل شما به عنوان رهبر کسب و کار این بود که سفارش‌ها رو از بالای ماشین‌های هرمی واردش کنید و ببینید نتایج از پایین‌ترین بخش هرم میان بیرون. و الان چه جوریه؟ فراموشش کنید. همه چیز عوض شده. نه تنها قوانین کسب و کار عوض شدن، که چشمنداز مدیریت آدم ها هم به طور اساسی متفاوت شده. نسل ایگرگ، یعنی متولدان 1980 تا 2000، بزرگترین نسل در تاریخ بشر هستند که میخوان وارد بازار کار بشن. این نسل که در عصر متفاوتی روش کرده، سیستم ارزش‌گذاری کاملا متفاوتی داره. چیزی رو که خودش ارزش میدونه قبول داره، نه چیزی رو که بقیه میگن. براش استقلال مهمه، نه کارهای روزمره. اگه برای انگیزه بخشی و راهنمایی آدمهای نسل ایگرگ به مشکل برخوردید، بهتره فوری این مشکل رو حل کنید. به زودی نسل ایگرگ تبدیل میشه به نیمی از نیروی کار فعلی و تا سال 2020 بخش زیادی از موقعیت‌های مدیریتی رو مال خودشون میکنن. چه دوست داشته باشید چه نه، قرار اونها نقش مهمی در عمل کرده بازار آینده داشته باشن. هم به نیروی کار تبدیل میشن، هم به رقبای شما. نه تنها نیروی کار جوان‌تره که چینش جنسیتیش هم عوض شده. همونطور که ارقام بیکاری در نوسانه، اغلب زنهای بیشتری نسبت به مردها مشغول کار هستند و تعداد مردهای خانه‌دار دو برابر شده و رسیده به بیش از 20%. این تغییری است عمده نسبت به عصر صنعت که سیستم و فرهنگ شرکتیش با غالب بودن مردها و سلسله مراتب گره خورده بود. ولی صبر کنید، قضیه بالاتر از این حرف است. به این ماجرای پیچیده این واقعیت رو هم اضافه کنید که تا سال 2050 اقلیت‌ها 55% از جمعیت مشغول به کار رو شکل میدن. یعنی چی؟ یعنی اقلیت‌ها میشن اکثریت. تمام این مسائل رو در نظر بگیرید تا بفهمید آدم‌هایی که می‌خواید مدیریتشون کنید خیلی فرق دارن. می‌دونستید برای اولین بار در تاریخ قرار 5 نسل رو در آن واحد در محل کار داشته باشیم؟ وقتی نسل ایگرگ اغلب جایگاه‌های مدیریتی رو اشغال می‌کنن، نه تنها 2 نسل بعدی از اونها تبعیت می‌کنن که پدرها و پدر بزرگ‌هاشون هم هنوز دارن کار می‌کنن. این مسئله یک چالش مدیریتی سرسام‌آوره. نمیتونید مدیری قدیمی در این محل کار جدید باشید و توقع داشته باشید موفق هم بشید. معنی قرن 21 کلمه رهبر کسب و کار را بدانید. قبلا رهبر کسب و کار مترادف بود با مدیر و رئیس، ولی حالا دیگه اینجوری نیست. رئیس با قدرت، ترس و دستور ریاست میکنه. تو این کارو میکنی چون من گفتم و من رئیس هستم. همه از رؤسا بدشون میاد. رئیس نباشید. مدیران چطور؟ اونها سعی میکنن آدمها رو با انگشترهای برنجی، کارتهای هدیه استارباکس یا اعطای موقعیت خاص به انجام کاری تشویق کنن. اگه چیزی رو که میگم انجام بدی، من فلان چیز رو به تو میدم. مدیران مسخره هستن. مدیر نباشید. پس چه باید باشید؟ مشخصه که این رهبری کسب و کار مثل تربیت پدر شما نیست، ولی متاسفانه تمام اون چیزیه که اغلب ما میدونیم. رهبری کسب و کار همون چیزیه که طی بزرگ شدن دیدیم. امروز ما به طور ناخودآگاه الگوها و رفتارهای مدل‌هایی رو تکرار می‌کنیم که تجربهشون کردیم. ما از مهارت‌های رهبری کسب و کار در قرن 20 استفاده می‌کنیم تا در قرن 21 مدیریت کنیم و تعجب میکنیم که چرا جواب نمیده. پس چه باید بکنید؟ تغییر دهید، منطبق بشید، به شخص جدیدی تبدیل بشید، به رهبر کسب و کار در قرن 21 بدل بشید. رهبران کسب و کار در قرن 21 رئیس نیستند، مدیر نیستند، بازماندگان عصری قدیمی نیستند، به معنای واقعی رهبر کسب و کار هستند. چون 4 مسئله متمایز کننده ی رهبران عالی رو درک کردن و به اونها عمل می کنن. 1. رهبران کسب و کار سرعت را تعیین می کنند. راز این موضوع در اینجاست. مردم با سرعتی که می تونن جلو نمی رن. تا حد توانشون هم سخت کار نمی کنن. تا جای ممکن هم منظم نیستن و تا اون حدی که می تونن مثبت‌گرا و مشتاق نیستند. اونا تا حدی سریع، منظم و مثبت‌گرا هستند که شما هستید. شما به عنوان رهبر کسب و کار سرعت رو تعیین می‌کنید. شما استاندارد سازی می‌کنید. فرقی نداره که فروشندگان رو هدایت می‌کنید یا مبتکران رو. اونها به اندازه‌ای منظم، با انگیزه، متمرکز و مداوم در کار هستند که فرد هدایت کنندشون هست. سرعت، کیفیت و فرهنگ گروه از طرف رهبر تعیین میشه. این یعنی مهمترین و در ضمن کم استفاده ترین و طرد شده ترین اصل رهبری کسب و کار. این که چیزی رو که از بقیه میخواید خودتون انجام بدید. در ادامه شیوه یک نمونه خوب رو میشنوید. مردم با نهایت سرعتی که میتوانند جلو نمیروند، بلکه با سرعت رهبرشان حرکت میکنند. شما سرعت را تعیین میکنید. از خط مقدم کسب و کار را رهبری کنید. در سال 1944 ژنرال‌های متحدین دور هم جمع شدند تا در مورد نقشه‌های جنگیشون برای حمله به نورماندی بحث کنند. دوات دی آیزنهاور فرمانده ارشد بعد از شنیدن اینکه هر ژنرال چگونه می‌خواد سربازانش رو به میدان جنگ بفرسته، با عصبانیت مشت‌هاش رو گره کرد، ایستاد و تکه نخ رو روی میز قرار داد. گفت: آقایون، این نخ رو می‌بینید؟ این نخ مثل ارتشه. اگر اون رو از پشت هل بدید به دو تکه تقسیم میشه و به هیچ جا نمیرسید. برای اون که نخ رو به جلو برونید باید از جلو بکشیدش تا شما رو با نظم و ترتیبی کامل دنبال کنه. ما باید این درس ارزشمند رهبری کسب و کار رو از دوره پیش دبستانی یاد میگرفتیم. پیش دبستانی رو یادتون هست؟ اون سالهای اولیه آموزش که ما مهارت‌های اولیه یاد می‌گرفتیم، مثل به اشتراک گذاری و یک دقیقه بیشتر نشستن و داستان کلاسیک دستان ما برای کتک زدن نیستن، در ضمن جایی بود که یاد می‌گرفتیم تا در خطی مستقیم راه بریم. هنوز میتونم صدای دلنشین خانم مورو رو بشنوم که میگفت بسیار خوب آقا پسرها و دختر خانمها بیاین صف ببندیم. نزدیک در کلاس می ایستاد و ما پشت سر او صف می بستیم. دست کوچک یکی از دانش آموزان رو می گرفت و همه ما این کار رو می کردیم. خانم مورو در کلاس رو باز می کرد و بدون هیچ واهمه‌ای ما رو به صف از بین راهروها به مقصد هدایت می کرد. آیا خانم مورو پشت ما می ایستاد و فریاد می زد بروید؟ نه. آیا کنار ما می ایستاد و سعی می کرد هر حرکتمون رو کنترل کنه؟ نه. جلو حرکت می کرد، مسیر رو نشان می داد و سر هر پیچ به ما می گفت پشت سرم بیاید. مطمئنن اونایی که در سازمان شما هستن دانش آموزان پیش دبستانی نیستن، حتی اگر بعضی وقتها به نظر بیاد که می خوان پنهانی چرتی بزنن. ولی اصول رهبری همونه. اگه می خواید سازمانتون رو جلو ببرید نمی تونید فقط سخنرانی کنید و بگید بروید، فقط باید بگویید مرا دنبال کنید و حرکتتون رو به آموزشی برای بقیه تبدیل کنید. برای رهبری کسب و کار فقط باید بگویید مرا دنبال کنید، حرکت خود را به آموزش تبدیل کنید. خودتان اول انجام دهید. من قبل از اینکه از کسی بخوام کاری رو انجام بده یا تغییری بکنه به داستان پسر بچه و شیرینی ها فکر میکنم. این داستان مثالی عالی است از رضایتمندی و درسی با ارزش در مورد شخصیت رهبر کسب و کار. زنی همراه پسر بچهش نصف روز رو در صف ایستاده بود تا با یک شخصیت بزرگ ملاقات کنه و در مورد پسرش به او بگه. وقتی در نهایت نوبت به او رسید گفت خواهش میکنم به پسرم بگید که از شیرینی خوردن دست بکشه، شیرینی سلامتی و دندانهاش رو نابود میکنه، بر خلق و خوش اثر میگذاره، هر وقت او شیرینی داره من میبینم که حالی به حالی شده و دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم تا اون رو از خوردن بیوقفه شیرینی منع کنم. او پسر خوبیه ولی اگه پای شیرینی وسط باشه تبدیل میشه به یک دروغگو، دوز و متقلب و من نگرانم این مسئله زندگیش رو نابود کنه. لطفاً بگید این کار رو نکنه. اون بزرگ به مدت طولانی به پسر خیره شد که داشت خودش رو زیر لباس مادرش پنهان میکرد. در نهایت سکوت رو شکست و گفت دو هفته یه دیگه باز بیاین اینجا. مادر که گیج شده بود و از این که اون بزرگ حتی نتونسته بود به اون پسر بگه شیرینی نخوره کمی ناامید به نظر میرسید، با پسرش اونجا رو ترک کرد. دو هفته بعد مادر همراه پسرش برگشت اونجا و بار دیگه ساعتها در صف معطل شد تا در نهایت نوبت دیدار با استاد شد. مادر گفت ما برگشتیم، پیش شما اومده بودیم تا در مورد این پسر و شیرینی خوردنش به ما کمک کنید و شما از ما خواستید دو هفته دیگه برگردیم. اون بزرگ گفت بله البته که یادم هست. به پسر اشاره کرد که جلوتر بیاد. بیا اینجا پسر. پسر با اجبار و اصرار مادرش که اون رو از لباس خودش جدا می کرد سمت استاد رفت. استاد جلوتر اومد، دستانش رو روی شانه های پسر گذاشت و او رو به خودش نزدیکتر کرد. به چشمان پسر نگاه کرد و با جدیت گفت شیرینی نخور، و بعد رهاش کرد. مادر گفت همین؟ فقط می خواستید همین رو بگید؟ مادر که مبهوت مانده بود ادامه داد پس چرا همون دو هفته پیش این رو به او نگفتید؟ استاد گفت چون دو هفته پیش من خودم هنوز شیرینی می‌خوردم، نمیتونستم از او بخوام که از خوردن شیرینی دست برداره در حالی که خودم هنوز از این کار دست نکشیده بودم. از بقیه بخواهید کاری را انجام دهند که خودتان قبلاً به آن عمل کرده اید. اگه واقعاً می‌خواید رهبری مؤثری در کسب و کار داشته باشید راه دیگه‌ای ندارید جز آن که همان تغییری باشید که می‌خواهید در بقیه ببینید. رهبری کسب و کار در قرن 21 کمتر به چیزی که میگید بستگی داره و بیشتر در مورد اون چیزی است که در نهاد شما وجود داره. آیا رفتاری وجود داره که باعث زیان رساندن به سلامت شرکت شما شده؟ اگه جواب مثبته، شما باید اولین نفری باشید که اون رفتار رو میگذارید کنار. میبیند و انجام میدهد. مادری رو میشناسم که 6 فرزند داره و مهربانترین و همراهترین زنی است که تا حالا دیدم. بچه هاش کل زندگیش هستن. 10 سال حجم خیلی زیادی عشق و تایید رو به فرزندانش هدیه داده. حتی الان که اونها 40 سالگیشون رو میگذرونن، به طرز بیوقفه ای تحسین و تشویقشون میکنه و هنوز که هنوزه به اونها میگه که چقدر خاص، با استعداد، توانا و زیبا هستند. با این حال اونا به عنوان انسانهای بالغ اعتماد به نفس فوق‌العاده کمی دارن. در تک تکشون از اعتماد به نفس خبری نیست. حتی اعتراف میکنن که به نظر خودشون زشت هستند. چطور چنین چیزی ممکنه؟ هیچ کس بیشتر از اون 6 نفر عشق و تحسین کسی رو نشنیده. مادرشون اغلب وقتها به اونها میگفته پس چرا به حرفش گوش ندادن؟ جواب اینه که بچه ها مثل اغلب مردم واقعا گوش نمیدن. اونها میبینن. اگه شما مثل من مادرشون رو میدیدید، میفهمیدید که هر وقت به آینه نگاه میکنه شکلکی در میاره و میگه که خیلی زشته. هر وقت عکسی از خودش میبینه میگه اصلا جذاب نیست. وقتی دوستی تشویقش میکرد تا چیز جدیدی امتحان کنه یا کار هیجان انگیزی انجام بده، فوری میگفت نمیتونه چنین کاری بکنه، این کارها مال از ما بهترونه. اون 6 کودک به چیزی که مادرشون میگفت گوش نمیدادن. میدیدن که او چه میکنه و احساس درونیش رو نسبت به خودش درونی سازی میکردن. وقتی به آینه نگاه میکرد و خود رو عقب میکشید، اونها فکر میکردن اگه فکر میکنه زشته و من هم شبیه او هستم، پس من باید زشت باشم. وقتی از انجام کاری سرباز میزد و به این دلیل که فکر میکرد از پسش بر نمیاد، اونا فکر میکردن که اگه اون نمیتونه اون کار رو بکنه، یعنی زنی که بود ستاره و مادر اونها بود، پس اصلا امکان نداره که ما بتونیم. در زمان کودکی فوری یاد میگیریم که صدای والدینمون و ژست های اونها رو تقلید کنیم و این کار رو نسبتا خودآگاه انجام میدیم. اینجوری شروع میکنیم هویتمون رو بسازیم، ولی به شکل ناخودآگاهی هیچ وقت از مشاهده کردن دست نمیکشیم. این پدیده بخشی از رشد ماست. هزاران سال قبل وقتی که هنوز در غارها زندگی میکردیم و استخوان حیوانات به عنوان گرز دستمون بود، یک نوزاد باید یا توسط قبیله پذیرفته میشد یا رها میشد تا بمیره. با گذشت زمان طبیعت اونهایی رو انتخاب کرد که میتونستن آینه اطرافشون باشن تا مقبولیت به دست بیارن. ما چیزی رو به دست میاریم که دانشمندان عصبشناس به اون میگویند اعصاب آینه‌ای. میتونید عمل کردن این اعصاب رو وقتی ببینید که از شخص متبسمی عکس میگیرید و ناخودآگاه خودتون هم لبخند میزنید. اعصاب آینه‌ایتون باعث این مسئله شدند. این اعصاب آینه‌ای همیشه در سطحی کمتر از سطح خودآگاهتون عمل می‌کنن. به همین خاطره که مردم در نهایت از رفتارتون الگو برداری و تقلید می‌کنن، به ویژه رفتار شخصی که رهبر فرض میشه. من متوجه شدم که این پدیده ی آینه‌ای در خیلی از سازمان‌های بزرگی که با اونها صحبت کردم نمود داره. اگه رهبران یک شرکت به صورت حرفه‌ای لباس بپوشن و کت و شلوارهای دوخت سفارشی به تن کنن، تمام کارکنان کت و شلوار می‌پوشن. رهبران سازمان دیگه‌ای در همون صنعت ممکنه شلوارهای جین پاره و تیشرت بپوشن. حدس بزنید چه اتفاقی می‌افته؟ تمام آدم‌ها مثل او به نظر خواهند رسید. شرط می‌بندم بیشتر آدم‌ها که در اون سازمان هستن قبل از ملحق شدن به اونجا اینجوری لباس نمی‌پوشیدن، ولی در طول زمان به شکل ناخودآگاه شروع کردن به تقلید، انطباق و بازتاب رهبرانشون. تیم شما هم همین کار رو خواهد کرد. شما همیشه در صحنه خواهید بود. درس مهم و اثرگذار این مسئله چیه؟ شخصیت شما، لباس پوشیدنتون، رفتار، زندگی و طرز ارائه خودتون بزرگترین منبع اثرگذاریه و افرادتون حتی بدون اون که بدونن بازتابی از رهبری شما در کسب و کار خواهند بود. افراد تیم به شما گوش نمی دهند، بلکه نگاهتان می کنند. آنها همیشه در حال مشاهده هستند. الگو باشید. شما همیشه روی صحنه هستید. وارد هر اتاقی که میشید، در هر مکالمه‌ای که شرکت میکنید، هر جایی که هستید، اطرافیانتون نگاهتون میکنن. به تعاملاتی که در چند روز گذشته داشتید فکر کنید. آیا فوری با اشتیاق و شاد جلوی افراد ظاهر میشید؟ آیا نمایشی هستید از خود برترتون؟ آیا مردم از حضور، مکالمه، مشاهده و تشویق شما خوشحال و امیدوار میشن؟ آیا فرد شاکی بودید؟ در شایعات شرکت داشتید و مکالمات مایوس کننده ای رو ادامه می دادید؟ مطمئن باشید هر الگویی ارائه کنید نتایج مشابه اون رو می گیرید. حتی اگه متوجه این مسئله نباشید، هر عمل، دیدگاه یا واکنشی از خودتون نشون بدید باعث آموزش تیمتون خواهید شد. اونا فقط چیزی رو که بروز میدید منعکس میکنن و اگه میخواید بازتاب‌ها رو تغییر بدید باید اون چه رو که نمایش میدید عوض کنید. باید الگو باشید. 2. رهبران کاری را که متداول نیست انجام میدهند. مسئولیت پذیری باید کار خوبی باشه. چند بار تا حالا این جمله رو شنیدید؟ چند بار این جمله رو گفتید یا آرزو کردید که مسئولیت جایی رو به عهده بگیرید؟ حالا مسئولیت یک شرکت به عهده شماست. با این حال وقتی واقعا به رهبر کسب و کار تبدیل میشید فوری میفهمید رهبری کسب و کار همیشه اونقدرها هم خوب نیست. این کار آسون یا تفریحی نیست، سخته. و این سختی فقط از نظر ساعت کار طولانی یا پرکاری نیست، هرچند واقعا اینطوریه، بلکه این کار از نظر احساسی دشواره. مدیر عامل شرکت استارباکس هاوارد شولتز در جولای سال 2008 مدتی طولانی وقت گذاشت برای فکر کردن در مورد تعدیل هزاران کارمند و تعطیلی 600 فروشگاه که 70% در چند سال اخیر ساخته و افتتاح شده بودند. به اون روز، یعنی دردناکترین روز زندگی حرفه‌ایش، میگه تصمیم گیری برای تعطیلی آن همه فروشگاه سخت بود، ولی بحث فروشگاه نبود، بحث آدم ها بود. لحظه ای که به افراد حاضر در شعب مختلف خبر رو اعلام کرد اینجوری توصیف میکنه: اون لحظه برای من خیلی احساسی بود، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. به مردمی نگاه میکردم که 10-15 سال میشناختمشون و وقتی از اونا میخواستم از اونجا برن واقعا قلبم شکست. میدونست این تصمیم باعث از بین رفتن شهرتش میشه، به ویژه برای اونایی که زندگیشون خیلی زود تحت تأثیر این تصمیم قرار میگرفت و تغییر میکرد. ولی در ضمن میدونست که این تصمیم درستی است و باید برای نجات شرکت و آیندهش این کار بشه. او گفت: من زیر بار مسئولیت نجات شرکت رفتم. به خاطر حفظ و در نهایت بهبود شرایط شرکت باید تصمیماتی احساسی و به شدت مسئولانه یا منفور می گرفتم که خلاصه بگم باعث به هم ریختن زندگی مردم می شد. شما هم مثل شولتز باید تصمیمات سختی بگیرید. شاید مجبور بشید تصمیمی دشوار بگیرید مبنی بر ترک یک شبکه بزرگ و بازاریابی و پخش، مثل مایکل دل که تصمیم گرفت محصولاتش رو از فروشگاه‌های والمارت جمع کنه و تمرکز شرکتش رو بگذاره روی الگوی فروش مستقیم به مشتری، تصمیمی که صنعت فروش کامپیوتر رو در سال 1993 متحول کرد. شاید مثل مدیرعامل سابق مک‌دونالد جیم اسکینر مجبور بشید تا مرکز سوددهی فعلیتون رو تعطیل کنید. او در سال 2006 تمامی سهام متفرقه مک‌دونالد از جمله برند چیپاتل و بقیه کسب و کارهای غیر مک‌دونالدی را فروخت تا عوامل متفرقه را از بین ببره و به اصول کار بازگرده. در طول مدیریت اسکینر سود بیش از 2 برابر شد. شاید مجبور بشید مثل استیو جابز دست به کار بشید و کل خطوط تولید رو متوقف کنید. او این کار رو وقتی کرد که رهبری شرکت اپل تقریباً ورشکسته سال 1997 دوباره به او سپرده شد. این مثال و بقیه تصمیمات سخت شرکت اپل رو جلو برد تا در نهایت به عنوان با ارزش‌ترین برند دنیا شناخته بشه. مطمئن باشید اگه نام رهبر کسب و کار رو یدک بکشید باعث ناراحتی یک عده خواهید شد. نسبت به عملکرد ضعیف افراد به صورت نامناسبی برخورد خواهید کرد. افراد خوب رو اخراج می کنید. اصول رو از بین خواهید برد. کارهای شخصی رو متوقف خواهید کرد و به دموکراسی رأی خواهید داد. کل این مسائل احتمالاً باعث عدم محبوبیتتون خواهد شد. ولی هدف رهبر کسب و کار دوست داشته شدن نیست. رهبری کردنه. انجام کارهای درسته و کار درست کار محبوبی نیست. وقتی مردم شما را به چالش بکشند یا با القاب بدی خطاب کنند، در واقع دارند شما را رهبر شغلی خود صدا می‌زنند. آیا مایلید انتخاب‌های سخت بکنید؟ انجام کارهای منفور چطور؟ این کار راحت نیست. ولی یادتون باشه وقتی مردم شما رو به چالش بکشن یا با القاب بدی خطاب کنن، در واقع دارن شما رو رهبر شغلیشون صدا میزنن. 3. رهبران باعث رشد بقیه هستند. من همراه دختری خجالتی و ساکت به اسم کیسی به مدرسه می رفتم. در کل کودکی کیسی به او می گفتند اگه حرف مهمی برای گفتن نداری پس اصلا حرف نزن. کل بچه گیر شنیده بود این اصلا موضوع مهمی نیست کیسی، هیچ کس به این موضوع اهمیت نمیده کیسی، ساکت باش کیسی. وقتی در دبیرستان بیشتر شناختمش به کسی معروف شده بود که هیچ وقت حرف نمیزنه. در سال اول دبیرستان برای درس ادبیات معلمی داشتیم به اسم آقای ویلسون. آقای ویلسون معلم متفاوتی بود، زیاد سخنرانی نمی کرد، بیشتر از دانش آموزان سوال می پرسید و عوض اینکه صندلی ها رو به طور ردیفی بچینه دایره ای می چید و همیشه میزی برای خودش در نظر می گرفت. روزی داشتیم در مورد داستان رومئو و جولیت صحبت می کردیم. هرچند این بحث قبل از ساخت فیلم این داستان با بازی لئوناردو دیکاپریو و کلر دینز بود، اما کلاس جنب و جوش داشت، چیزی مثل عشق طغیانگر نوجوانی که همه نوجوانا رو درگیر کرده بود. دانش آموزان داشتن نظراتشون رو به هم میگفتن. آقای ویلسون که از اشتیاق ما لذت میبرد و به عنوان داور بحث برخورد میکرد، سوالاتی مطرح میکرد تا بحث رو از یک دانش آموزی بکشونه به دانش آموز دیگه. در یک لحظه وسط بحثی به شدت داغ در مورد صحنه مرگ، آقای ویلسون متوجه چیزی شد که همه ما از اون غافل بودیم. کیسی نفس کوتاهی کشید، از اون نفس‌ها که قبل از گفتن چیزی می‌کشیم. آقای ویلسون حرف بقیه رو قطع کرد و به کیسی گفت: کیسی، چیزی هست که بخوای بگی؟ کل کلاس با چشمان گرد از تعجب سمت او برگشتند و منتظر موندند. واقعاً او صحبت می‌کنه؟ کیسی کمی جلو اومد، بی خیال، انگار واقعاً می‌خواد چیزی بگه. و بعد برگشت رو به عقب و سر جاش نشست. نخیر، نگفت. آقای ویلسون دوباره سوال کرد: کیسی، میبینم که میخوای چیزی بگی، خوشحال میشم بشنومش. همه خوشحال میشیم. به کلاس اشاره کرد و سر تکون داد و ما هم در جوابش سر تکون دادیم. کیسی چشمانش رو دوخت به آقای ویلسون، چشمان آبی رنگ، بیگناه و وحشت زده. بعد از مکثی طولانی گفت: مهم نیست. صداش رفته رفته خاموش شد و به زمین چشم دوخت، انگار که امیدوار آب بشه و بره زمین. یکی از دانش آموزان گفت: آقای ویلسون بذار به حال خودش باشه. یکی دیگه ادامه داد: آره آقای ویلسون، او دلش نمیخواد در کلاس صحبت کنه. آقای ویلسون همه رو ساکت کرد. دیدیم که از سر جاش بلند شد، از بین نیمکت ها عبور کرد و جلوی نیمکت کیسی خم شد. گفت: کیسی، تو دختر باهوش، زرنگ و به شدت عاقلی هستی. من افتخار داشتم که در طول ترم انشاهای تو رو بخونم و میدونم که همه ما هر نظری رو که با ما در میون بگذاری ارزشمند میدونیم. حرفمو باور کن، هر حرفی که با ما در میون بگذاری مهمه، همیشه همینطور بوده. کیسی آروم سرش رو آورد بالا، نگاهی انداخت به کل کلاس که پر بود از چهره‌های 17 ساله. تحت تأثیر این همراهی قرار گرفت و موافقتش رو زمزمه کرد. اونا واقعا میخواستن ببینن چی میگه، حرفش مهم بود. اون روز صبح که اولین بار اون رو واقعا شناختیم در کلاس صحبت کرد. درست یادم نیست که چی گفت، چیزی در مورد چاقو و اینکه جولیت الگوی کلیشه‌ای زن رو از بین برده، ولی هرچی بود برای من نسبتا خوب به نظر میرسید. چیزی که به وضوح یادم مونده تغییر شکلی واقعی بود که جلوی چشمانم اتفاق افتاد. این کرم ابریشم خفته در پیله به پروانه تبدیل شد. در کل ترم موقع صحبت کردن محکم می نشست. از اون به بعد هر بحث داغی که شکل می گرفت کیسی یک پای بحث بود. آقای ویلسون در آن روز چیزهای زیادی رو در مورد رهبر بودن به من یاد داد. به من یاد داد که رهبران کسب و کار به شما نمی گویند به چی فکر کنید، بلکه تشویقتون می کنند برای خودتون فکر کنید. چیزی رو به شما دیکته نمی کنند، راه رو آسون می کنند. صندلی ها رو گرد می چینن و کنارتون می نشینن. به من یاد داد مردم و عقایدشون در طول فرایند همکاری و خلاقیت گروهی موفق می شن. شاید بزرگترین درسی که آقای ویلسون در اون روز به من داد این باشه که خیلی وقتها بزرگترین بخشنده شاید پرسر و صدا ترین و با اعتماد به نفس ترینشون نباشه. به من نشون داد شما به عنوان یک رهبر کسب و کار باید دنبال نفس‌های کوتاهی باشید که اعضای ساکت‌تر تیم قبل از صحبت کردن می‌کشند و وقتی صدای نفسی شنیدید به آرامی و به اصرار اون شخص رو تشویق کنید تا صحبت کنه. هر صدایی مهمه. بیرون کشیدن استعداد، انگیزه و توانایی افراد تیم وظیفه رهبر اونه. همه مردم با بخشی از تواناییشون کار میکنن. شما به عنوان رهبر باید بذر منحصر به فرد برتری رو در هر کدوم از اعضای تیم پیدا کنید. در ضمن باید علفهای هرز، یعنی ترسها، بازداری و بی‌اطمینانی رو بکنید و به بذرها آب و کود، یعنی سرمایه گذاری شخصی روی افراد بدید و نور آفتاب یا رویکرد مثبت، اعتقاد به اونها و الگو دادن رو براشون مهیا کنید تا اون بذرهای جادویی رو برسونید به برداشت محصول و بهره‌وری فراوان. مسئولیت رهبر کسب و کار بیرون کشیدن استعداد، انگیزه و توانایی افراد تیم است. کار شما به عنوان رهبر کسب و کار این است که باعث رشد افرادتان شوید. به آسونی ممکنه همه ی حواستون جلب رشد شرکت بشه، ولی فراموش نکنید شغل شما به عنوان رهبر کسب و کار رشد دادن افراد هم هست. 4. رهبران کسب و کار به بقیه اجازه رهبری می دهند. چند سال پیش این شانس رو داشتم که از یک میلیاردر بپرسم چگونه به جایگاه مشهور فعلیش رسیده. جواب 4 کلمه ایش کلی من رو به فکر فرو برد. از اون موقع به بعد سعی می کردم حرفش رو آویزه یه گوشم کنم. اون موقع سرمایه خالصش حدود 3 میلیارد دلار بود. هر کلمه از جوابش برای من اندازه 1 میلیارد دلار می ارزید. جوابش به من این بود: کارت را ترک کن. تعجب کردید؟ بله، من همینو گفتم، ولی شوخی نمی کرد. کارت را ترک کن. واقعا نصیحتش به من این بود و احساس می کرد این موضوع راز جایگاه بزرگ اوست. به من گفت هدف از هر کاری که الان دارید در کسب و کارتون انجام می دید پیدا کردن راهی برای ترک اونه. شما باید تقریبا هر کاری رو که در دفترتون انجام می دید متوقف کنید. تعجب منو که دید و مطمئنم شما هم الان در این حالت به سر می برید توضیحات بیشتری داد. او گفت وقتی مؤسس شرکت ایده ای دارد، راه رسیدن به اون ایده اینه که نماینده ای انتخاب کنه و این کار رو باید در سریع ترین زمان ممکن انجام بده. انتخاب نماینده نوعی ترک کاره. حتی اگه شما با تجربه ترین و تواناترین مدیر عامل تاریخ باشید، باز هم بهتر کارها رو به متخصصان واگذار کنید. این کار به شما اجازه میده تا اندازه تلاشتون رو به اندازه افراد شرکتتون گسترش بدید، جای اینکه همه کارها رو خودتون انجام بدید. ادامه داد فرایند ترک کردن واقعا به منزله تلاش برای واگذاری هر بخش از کار با بیشترین سرعت ممکنه. باید تمام بخش‌های کاری رو به جز بخش رهبری و ایده پردازی واگذار کنید به بقیه. زیر لب گفتم گفتنش راحته. دوست میلیاردرم خندید و گفت ببین، وقتی برای اولین بار کسب و کاری رو شروع می‌کنی، احتمالاً می‌خوای همه کارها رو انجام بدی. فروش، خدمات مشتری، حسابداری و خلاصه بگم همه ی کارها رو، حتی بیرون بردن زباله ها. هدفتون اینه اونقدر فروش داشته باشید که بتونید بیرون بردن زباله ها رو به شخص دیگه ای واگذار کنید. اگه فروش بیشتر شد، بخش حسابداری رو هم ترک کنید. فردی متخصص برای این کار استخدام کنید و فروش بیشتری به دست بیارید و کار خدمات مشتری رو هم رها کنید. باید همه کارها رو ترک کنید و فقط به رهبریتون برسید. وقتی به این درجه می رسید که هرچه زودتر همه چیز رو ترک کنید. و نتیجه گرفت، باید کار را به مدیریت تبدیل کنید. به عنوان بنیانگذار و مدیر عامل نباید همه کارها را انجام بدید، فقط باید رهبری کنید. این مشاوره طلایی است. اگر وقتتان را به انجام کارهایی بگذرانید که در واقع کار مدیریتی نیستند، نمی توانید رهبر بزرگی در کسب و کار شوید. دلیل اینکه مردم به جایگاه میلیاردری نمی رسند، اینه که برعکس عمل می کنند. کارهای بیشتر و بیشتری به عهده می گیرند که در اونها مهارت کافی ندارند یا مناسب انجامش نیستند. وقتی شما در کاری متخصص نباشید، نتایج افت می کنند. وقتی کارهای خیلی زیادی انجام می دید، همزمان توانایی اصلیتون یعنی رهبری کسب و کار رو افت می دید. اگه بروشورها رو خودتون طراحی می کنید، نمی تونید رهبری کنید. اگه کارهای حسابداری رو به عهده می گیرید، نمی تونید رهبری کنید. اگه مدیریت تولید رو تحت اختیار بگیرید، نمی تونید رهبری کنید. نمی توانید با انجام کارهای غیر مدیریتی به رهبر بزرگی تبدیل شوید. از این مسیر بیایید بیرون. بذارید بقیه نقش هاشون رو ایفا کنن. شما سرمربی هستید، نبازی کن. تصور کنید که سرمربی بیاد داخل زمین، پاس بده، توپ رو بلوکه کنه یا پرتاب اوت کنه. اون رو از استادیوم میندازن بیرون. ولی رهبران کسب و کار همیشه این کار رو در مورد افرادشون میکنن. ترک کنید. کار واقعیتون رو انجام بدید و بگذارید افراد تیم هم کارشون رو به عهده بگیرند. بدانید چه وقت از چیزی بگذرید. 20 سال پیش با یکی از شرکام شرکتی راه انداختیم در زمینه آموزش و توسعه حرفه‌ای. اون رو با هیچ، یعنی نه پول، نه کارمند و نه هیچ چیز دیگه‌ای شروع کردیم. در شرکت کمک می‌خواستیم ولی درآمدی وجود نداشت که بتونیم به کسی حقوق بدیم. در چنین شرایطی بودیم، معلق بین زمین و آسمان، تا وقتی ایده‌ای به ذهنمون رسید. دیانا در شرکت قبلی با شریک من کار کرده بود. فردی بود توانا و از شانس خوب ما در دسترس. خوشبختانه زنی فرهیخته هم بود. دیانا رو برای ملاقاتی رسمی به اتاق نشیمن همکارم دعوت کردیم که دیگه به دفتر کارش تبدیل شده بود تا با او در مورد ایده بزرگمون صحبت کنیم. به او قول دادیم اگه مایل باشه فقط برای مدتی به صورت مجانی برای ما کار کنه، به زودی در پول غرق می شدیم و با دست و دلبازی محبتش رو جبران می کردیم. ماجرا رو پذیرفت، سوار قایق امیدمون شد و مجانی شروع کرد به کار. وقتی بحث توضیح شغلی او پیش اومد، تقریبا هر کاری می کرد. کتابداری، تنظیم رویدادها، رزرو سفرها، بررسی نتایج بازاریابی و هر کاری که پیش می اومد، دیانا سعی می کرد حلش کنه. زیاد طول نکشید که کسب و کار ما به موفقیت بزرگی که وعده داده بودیم رسید و وقتی اولین فیش حقوقی رو به دیانا دادم، نمی دونستم لبخند او پررنگ تره یا من. با این حال، درست وقتی در گیرودار رشد شرکت بودیم، چیزی رو که اتفاق می افتاد دست کم می گرفتیم و قبل از اون که متوجه بشیم، دامنه مهارت‌های دیانا رو به شدت گسترش داده بودیم. به یک مدیر مالی با تجربه و مدیر برنامه حرفه‌ای احتیاج داشتیم. در ضمن باید یک مدیر بازاریابی مجرب هم استخدام می کردیم. اوایل زیاد نگران این قضیه نبودیم. قطعاً جایی برای دیانا وجود داشت. ولی وقتی در چند سمت مختلف قرارش دادیم، هیچ کدام مناسبش نبود. یا دیانا اون سمت رو دوست نداشت یا برای اون کار مناسب نبود. ما که مصمم بودیم، اون رو به چند کلاس آموزشی فرستادیم تا مهارت‌هاش رو در چند زمینه ارتقا بدیم. ولی این کار هم برای چیزی که می‌خواستیم کافی نبود. دیانا رو دوست داشتیم ولی با نگه داشتنش کارمون رو به خطر مینداخت. از این که اجازه بدم افرادم برن متنفرم. شب قبل از این کار نمیتونم بخوابم. یادم میاد در یک بعد از ظهر جمعه بالاخره تصمیم گرفتیم با دیانا خداحافظی کنیم. گفتم بیاد به دفترم. و وقتی وارد شد رنگم پرید. فکر کردم باید راهی باشه، شاید بتونه. ناامیدانه سعی کردم سمتی لحظه آخر برای دیانا پیدا کنم که هم برای او و هم برای شرکت مناسب باشه، ولی گزینه‌ای وجود نداشت. دیگه وقت رفتن دیانا بود. به سختی میتونستم کلمات رو ادا کنم و وقتی این کار رو کردم او شروع کرد به گریه. من هم زدم زیر گریه. چکی دادم معادل 6 ماه غرامت فسخ قرارداد و کمکش کردم وسایلش رو جمع کنه. بالاخره همه چیز تمام شد. بعضی وقتها حتی بعد از تمام پیشرفتها، مراقبتها، رویا پردازیها و انتخاب نماینده، موقعی میرسه که دیگه هیچ راهی وجود نداره جز خداحافظی با یکی از اعضای تیم. این بخشی از شغل رهبر کسب و کاره و کارمندان هم در سراسر دنیا در هر دقیقه اخراج میشن. ولی این موضوع کار رهبر کسب و کار رو که باید مسئولیت به عهده بگیره راحت تر نمی کنه. اگه روزی با این قضیه مواجه شدید، میخوام نقل قولی از رید هستینگز، مدیر عامل شرکت نتفلیکس یادتون بیاد. او به تمایزی نامحسوس ولی عمیق اشاره میکنه، چیزی که در اون لحظات مشکل به من کمک کرد. او در بحثی با تیم خودش گفته: ما یک تیم هستیم، نه یک خانواده. این وظیفه مربی در هر سطحی است که افراد را استخدام کند، ارتقا دهد یا با هوشمندی قطع ارتباط کند تا بتوانیم در هر سمتی افراد برتر را داشته باشیم. چرا یک تیم و نه یک خانواده؟ فرهنگ خانواده ذهنیتی رو مبنی بر حق و امتیاز ایجاب میکنه. بالاخره شما که نمیتونید برادر زنتون رو اخراج یا از مادرتون به خاطر فعالیت نامناسب انتقاد کنید. فرهنگ تیم ورزشی حرفه‌ای نگاه کاملا متفاوتی میخواد. شما یا عملکردی در سطح نیازهای تیم دارید یا اخراج و تعویض میشید. هیچ چیز شخصی نیست. اگه قرار بر پیروزی تیم میخواد که به بهترین افراد در هر موقعیتی دسترسی داشته باشه و کار مربی یعنی شما، اینه که برای هر کدوم از موقعیت‌ها بازیکن بگیره، ارتقا بده و بهترین بازیکن رو انتخاب کنه. هر کدوم از صندلی‌های دفترتون باید با بهترین‌ها پر بشه. در داستان دیانا تغییری پیش آمد. چند ماه بعد به عروسی یکی از دوستانم در تاکستانی در دره ناپا دعوت شدم. موقع صرف نوشیدنی وقتی مردم در جنب و جوش بودن، دیانا رو دیدم. در حال کار با مالکان تاکستان بود و داشت جزئیات زیبای کار نوشیدنی و مدیریت ارتباط با مشتری رو یاد می گرفت. اعتراف می کنم در وهله اول برای هر دوی ما کمی مسخره به نظر می رسید، ولی بعد از شوک اولیه برام یکی از نوشیدنی های محبوبش رو ریخت و اعتراف کرد اون چند ماه آخر کار در شرکت براش خیلی جالب نبوده. خسته، عصبی و ناراضی بوده. گفت میتونستم همیشه اونجا بمونم و همیشه احساس بدبختی کنم. حالا زندگی رویاییش رو داشت و از ما به خاطر شجاعتمون برای اخراجش تشکر کرد. براش آرزوی سلامتی کردم و برای شام به دوستانم ملحق شدم و در حالی که داشتم نوشیدنی محبوبم رو مینوشیدم احساس شادمانی داشتم. استعداد رهبری کسب و کار. هر کارآفرینی که رهبری میکنه این احساس رو داره که نسبت به کل افراد شرکت مسئوله. شما هر روز به طرز قابل توجهی زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار میدید، اغلب به شکلی که حتی متوجهش نمیشید. مردم به شما نگاه میکنند، از شما الگو میگیرند. مسیر قطار وحشتتون براشون چالش برانگیز خواهد بود. موقعیت هایی برای رشد فراهم خواهد کرد، درآمد و شانسی برای انجام کاری مهم در اختیارشون قرار خواهد داد. این یک مسئولیت خارق العاده است. جدیش بگیرید. با این حال موقعیتی بزرگ همراه این مسئولیت به وجود میاره. موقعیتی که دستاوردهای زیادی خواهد داشت. در مورد موقعیت‌ها و حساب‌های بانکی صحبت نمی‌کنم. هرچند اونا هم عالی هستند. ولی در مورد اون رضایتمندی صحبت می‌کنم که از ایجاد تفاوتی واقعاً مثبت در زندگی دیگران به دست میاد. این تجربه ای کاملا مفید و امتیازی عالی است. چیزی است که باید با افتخار و وقار بپذیریدش. هر کسی در سازمان شما در حال یادگیری شیوه تفکر، عمل و واکنش شماست. الگو باشید. اونایی که در واگن‌های پشتی شما نشستن شما رو می‌بینن، هم در خانه و هم در محل کار. نشانه‌هایی از طرف شما دریافت می‌کنن. شیوه تفکر، عمل و واکنش رو از شما یاد می‌گیرن. چگونه قطار رو میرونید؟ اونها هم همانطور این کار رو خواهند کرد. شما الان در صندلی جلویی هستید. بنابراین لبخندی به پهنای صورت بزنید. دستتون رو بگیرید رو به آسمان و فریاد بزنید. نگاه کنید. دست هاتون رو بالا ببرید.